کوچ ایرانیان،
با درود. چشم به هم زدیم، دوباره سالگرد انقلاب منحوس فرا رسید، آن هم 44 سال، فقط با این تفاوت که طی چند ماه گذشته جوانان ایران در کف خیابانها برای ملت دربند اعتبار آفریدند و در میان حکومت کودک کش 500 تن را کش که بگوید مهسا امینی را نکشته است. به هر حال در موقعیتی پا به 44 سال انقلاب می‌گذاریم که بیش از 80% ملت ما از حکومت ملایان رو برگرداندند و این در حالی است که در زندان آنها هستند، زندانی به گستردگی کشور ایران. راستی خمینی با ما چه کرد؟ کسی که در لباس روحانیت آمد و زمانی که هنوز روحانی از احترامی برخوردار بود و ملت به او گوش می‌داد، چه شد که یک شبه شاه فاسد شد و روحانیت آزادی خواهد؟ چه به ملت ایران تزریق کردن در آن روزها که شد دیو چو بیرون رود فرشته در آید؟ خب دیدیم که این شعارهای مسخره در همان روزهای اول رنگ باخت، ولی ملت دیگر آن ملت نبود و در این میان تبدیل به امت شد و بی کوچکترین قدرتی. ملت بی قدرت، اقتصاد فروپاشیده، آزادی خواهان، اندیشمندان، روزنامه نگاران، وکلا و منتقدین همه در زندانهای عصر حجری رژیم و این سوال همچنان بی جواب ماند: تو با ما چه کردی؟
چه کردی؟ دهان من از گریت خیس بارم، تو با سقف کاشانه من چه کردی؟
و اما در این طرف جهان و در این طرف آبها چندین سال بود که 4 میلیون آواره داشتیم، 4 میلیون مهاجر ایرانی.
دوم ریاضی بکرم الان جو پناهنده شدم.
این کاری رو که کردم نامشو فرار گذاشت.
کوچ بزرگ ایرانیان.
پس من یه موجود بیخانه هستم.
آقای گنجی من نمیدونم چقدر جنایت کردی.
زوب نزن که بچت اوکی اوکی بزن.
من الان هم در شرایط ترور زندگی میکنم.
همون روز من استعفا دادم.
از اون جهنم حکومت اسلامی نجات بده.
بعد از این طلبه ها بعد از انقلاب اعدام شدن.
منو توی گونی بکنن آویزون کنن با کاب بزنن.
هیچ وقت کشور بیگانه وطن آدم نمیشه.
از هر 4 نفر آواره یکیش ایرانی است.
این 4 میلیون آینده ساز ایران خواهند شد. بعدها تبدیل شدیم به 5 میلیون آواره از وطن گریخته، 5 میلیون ایرانی مهاجر، و این 5 میلیون آینده ساز ایران خواهند بود. و اکنون در 44 سال این انقلاب منحوس شدیم 8 میلیون آواره، 8 میلیون آواره ایرانی.
دوم ریاضی بکرم الان جو پناهنده شدم.
این کاری رو که کردم نامشو فرار گذاشت.
کوچ بزرگ ایرانیان.
پس من یه موجود بیخانه هستم.
آقای گنجی من نمیدونم چقدر جنایت کردی.
زوق نزن که بچت اوکی اوکی بزن.
من الان هم در شرایط ترور زندگی میکنم.
همون روز من استعفا دادم.
از اون جهنم حکومت اسلامی نجات بده.
بعد از این طلبه ها بعد از انقلاب اعدام شدن.
منو توی گونی بکنن آویزون کنن با کاب بزنن.
هیچ وقت کشور بیگانه وطن آدم نمیشه.
از هر 4 نفر آواره یکیش ایرانی است.
و این 8 میلیون آینده ساز ایران خواهد بود. بله، ما چیزی حدود 10% ملت ایران هستیم که مهاجرت کردیم، پناهنده شدیم یا کوچ کردیم، هر کدام به دلیلی. جهت ریشه‌یابی هرچ بیشتر این آوارگی امروز بگذارید به شهر تاریخی برلین برویم و بنشینیم پای صحبت یک فعال سیاسی اجتماعی این شهر که سالهاست غربت گزیده ولی همچنان قلم میزند و با تعداد زیادی از بانوان این شهر به فعالیت اجتماعی و حقوق بشری میپردازد. شهر برلینی که در همین ماه قبل تظاهرات 100,000 نفر برگزار کرد و به حکام تحمیلی تهران فهمان که ملت غربت گزیده جهت نجات کشورش آرام نمی نشیند. تازه این 100,000 تظاهر کننده قسمت کوچکی از قوم 8 میلیون ایرانی کوچ کرده است. به برلین می رویم، با ما باشید. خانم بصیری، من مایل هستم راجع به غربت و غربت نشینی با شما صحبت کنم، چون میدونم شما حداقل از اینکه 50 سالی که اومدین به خارج، درسته؟
بله تقریبا درست.
به هر حال یه دورانی رو گذروندید. من فقط سالهای آخر رو خواستم تاکید کنم روش، چون شما یک بانو فعال اجتماعی در جامعه ایرانی آلمان هستید، مخصوصا در شهر برلین که شهر من بوده، سالها در اینجا زندگی کردم. ولی مسئله غربت نشینی و مهاجرت رو شما به طور کلی چه نگاهی دارید نسبت بهش؟
من دوست نداشتم، یعنی موقعی که اومدم درس بخونم دنیاهای جدیدی آشنا شدم، خیلی خوب بود، دنیای زیبایی بود برام، ولی فکر میکردم خب برمیگردم ایران، فکر نمیکردم که میمونم.
چه سالی
اینه
بوده؟
که فکر میکردم برمیگردم، درسم تموم میشه برمیگردم.
چه یعنی سالی؟
سال 65 من اینا. آره خیلی، یعنی بعد از اینکه دیپلم گرفتم 6 سالگی هم مدرسه رفتم، اینکه بلافاصله بعدش آمدم و برای من یه دنیای جذابی بود، انقدر خوشحال بودم. من اتریش رفتم، بعد انقدر خوشحال بودم مثلا آمدم خارج و یه دنیای دیگر رو میبینم، آشنا میشم و اینا. گرچه همه چیز برای من زیبا نبود، ولی این خیلی زیبا بود که من میدونستم که درس میخونم و میدونستم برمیگردم ایران. و حتی این میونم مثلا صحبت میکردیم بعد که ازدواجم کردم، همسرم مثلا میگفت نه من دوست ندارم برگردم، من میگفتم نه ولی من حتما برمیگردم.
شما در خارج ازدواج کردید؟
بله بله.
در دوران تحصیل؟
بله.
در چند سالگی؟
من برای دومین بار در سن 19 سالگی ازدواج کردم.
صحیح. در 19 سالگی برای دومین بار ازدواج کردید. خب نمیخوام حالا بعد از اون بپرسم، به هر حال بریم سر اصل قضیه، این که پس برگشتید به ایران، درسته؟
برگشتم، البته نه دیگه اون موقع دیگه برنگشتم، نتونستم برگردم. بعدن عضو کنفدراسیون شدم، بعدن فعالیتهایی داشتم و یه شرایطی بود، به هر حال شرایط زندگی من طوری بود که از نظر عملی امکان بازگشت به ایران رو نداشتم. و بعدنم که همسر بعدی من یه آدم شناخته شده یک فردی بود که شناخته شده بود، مخالف حکومت بود، سرشناس بود و من فکر میکردم که حتما اگه من برگردم منو میگیرن. البته خودم فعال بودم ولی فکر نمیکردم که حالا خیلی مسئله بزرگی دارم، گرچه که مادر من برده بودن، بازجویی کرده بودن و گفته بودن چرا دختر تو.
1979 بود یا بعد از اون؟
نه
چون 79 سال انقلاب دارم.
بله بله نه قبلش.
قبلش؟
بله.
شما قبلش پس دوران در رژیم پادشاهی
بله.
در رژیم پادشاهی مادر شما رو بازجویی بله. کرده بودن.
بله بازجویی کرده بودن، گفته بودن که
نتیجه چی بود؟
نتیجه چیزی نبود، مادرم گفتش که منو بردن اونجا، ازم سوال میکردن و منم نشستم خیال کردم که اینا پیش دکتر اومدم. گفت خب حال شما چطوره؟ من شروع کردم گفت اینقدر حرف زدم که حوصله
سرم.
گفت خب دیگه پاشون برین و اینا.
اوکی پس چیز حادی نبود.
نه
خب به این دلیل شما واهمه داشتی که به ایران بازگردی؟
بله فکر میکردم که من دوست ندارم برم زندان. خب خیلی خبرهایی هم میشنیدیم از شکنجه و چیزهای دیگه و من ترجیح میدادم که اینجا زندگی کنم.
ده.
ولی برای من ایران همیشه خیلی مهم بود، زبان فارسی زبان اصلی من بود، من هنوز هم بعد از این همه سال به زبان آلمانی که می نویسم باید یه نفر حتما ویرایشش کنه
ده.
ولی زبان فارسی هم البته هر کی می نویسه باید یه ویرایشی بشه، معمولا کتابی هم چاپ میشه باید ویرایش بشه. ولی به هر حال من زبان فارسی زبان اصلیم و خیلی دوستش دارم و اصلا میتونم بگم یه جوری دلم میخواد فاصله بگیرم از این دنیایی که توش عملا هستم و الان دوست ندارم باشم، دوست دارم ایران باشم.
متوجه میشم. پس شما کی بازگشتید به ایران؟
من یه چند روز بعد از رسیدن آقای خمینی، فکر کنم 2 روز بعد از رسیدن آقای.
قبل از 22 بهمن؟
بله قبل از 22 بهمن.
10 روز مونده به انقلاب.
بله بله من بعد قبل از 22 بهمن اومدم، یعنی 22 بهمن رو دقیق به خاطر دارم. بله
اون وقت بس بازگشتید به ایران به دلایلی، یه مدتی اونجا حتما موندین؟
من 5 سال ایران بودم و اصلا دلم نمیخواست بیام خارج دوباره. همسر من آمده بود، آلمان بود، اول فرانسه بود بعد آلمان بود، ولی من دلم میخواست بمونم، مثلا نمیخواستم بیام بیرون. یعنی بعدنم اگر چند نفر با من صحبت نمیکردن و اون زمان اونا مثلا زندان بودم، مثلا یکشون طاهره مبشری، دختر اون دکتر مبشری که از دوستان من بود، اون برای من تعریف کرد که زندان بوده و چقدر شرایط سختی رو گذرونده، اگر اون به من شاید نمیگفت و یه اتفاق دیگه نمیافتاد، یه نفر که زندان بود اومد بر من تعریف کرد که تو زندان سراغ منو گرفتن در حالی که من آزاد بودم فهم کردم خب اگر میدونم پس چرا نیومدن منو بگیرن. ولی من خواستم ازش وقتی خارج شد از زندان که منو یه دفعه بگین، چون من دوتا اسم دارم، میخواستم ببینم به چه اسمی بوده، چه جوری بوده، چی گفتن. و اون طرف با اینکه خونه دختر خالش بود که دوست من بود، حاضر نشد بیاد 5 دقیقه منو اونجا، در حالی که اون یه دلیلی داشت که خونه دختر خالش بود که جرم نبود، حاضر نشد من 5 دقیقه بیام اونجا ازش سوال کنم. و من ترسیدم، از نظر حسی ترسیدم، دیگه مسئله عقل و شعور و اینا نبود، یعنی باور کردم که اینقدر من خطرناکم برای این خب که نمیخواد منو ببینه.
خب شما 5 سال طاقت آوردید تو ایران اونجا، یعنی تا سال
1900 تو سازمان زنانم کار میکردم، فعال بودم، بله در تهران جزو شورای مرکزی اون سازمان بودم، یعنی جزو کسانی بودم که اینو اصلا ایجاد کرده و بعدش هم که تا آخر
گردانندگان سازمان مرکزی زنان کیا بودن؟
گردانندگان، حالا من اسما رو دقیق نمیتونم بگم، ولی مثلا زهره خیام بود، مثلا شاهین نوایی بود، هما ناطق بود و کسای دیگه هم که اونجا عضو بودن، مثلا میهن جزنی بود، عاطفه گرگین بود، قدسی قاضی نور بود. من هیچ کدوم از اینا از قبل نمیشناختم. ما رفتیم ایران فقط خواستیم که یه سازمان زنان مستقل درست کنیم، چون همه سازمان زنان که اون موقع درست شده بود متعلق بود به یه حزب سیاسی و من دوست نداشتم.
صحیح.
چون تو سازمان سیاسی هم نبودم، نمیخواستم منم توی سازمان حزبی. و فکر میکنم مثلا مسئله زنان یه مسئله جداگانه از سیاسته. آدم میتونه در این حال مثلا عضو حزب باشه، تو سازمان زنان هم باشه، ولی نه سازمان زنانه حزب. و اینو ما تو ایران پیدا نکردیم و ما فکر کردیم، منو با چند نفر از آدمایی که یکی از برلین اومده بود، شهره بدیعی که همسرش رو توی رستوران میکونس کشتن و دیگه یه خانمی که فامیلش آزاد بود، همسر آقای غلام آزاد که تو هانوفر تدریس میکنه، این من اسمش چرا یادم رفت، به هر حال اینطوری بود. و ما با اینها رفتیم ایران، ما این 3-4 نفر بودیم که ایران رفتیم گشتیم و آخر که پیدا نکردیم یه همچین سازمانی رو، رفتیم یه کاغذی چسبوندیم یه نشستی که همه سازمان ها اینا شرکت میکردن، اونجا چسبونیم نوشیم ما میخواییم یه سازمان زنان مستقل درست کنیم، هر که درجش میخواد ما آشنا بشه بیاد مدرسه عالی شمیران.
چه تاریخ بودن حدودا؟ هم روزهای
بعد از انقلاب؟ هم روزهای اول انقلاب، هم روزهای اول انقلاب، شاید هنوز ماه مرس بود.
به هر حال تا 5 سالی شما در ایران نکنید؟
بله من تا 5 سالی بودم. بعدا با این آدم ها با همشون تو ایران آشنا شدیم، برای اینکه خیلی از سازمان چریک های فدای خلق اومدن اون نشست اولیه ما شرکت کردن. و زهره خیام که الان در واشنگتن زندگی میکنه، خلاصه آدم های زیادی بودن که
اکثرشون فکر میکنم خارج از کشورن.
نه
اونایی که اسپورتی شما مثل میهن جزدین و چند دیگه همه خارجن.
الان خارجن.
بله.
درست.
دکان شما در ایران تعطیل شد.
بله. یعنی ما قدقن شدیم در حقیقت دیگه. یعنی هشدار دادم، اما ما یه دفتر داشتیم تو بلوار کشاورز و هشدار دادم، منم مستاجر، یعنی اونجا رو کرایه کرده صحیح. بودم برای این اتحاد ملی زنان و دیگه دوچار مشکلاتی شدم. ولی تقریبا 2 سال نیمه مخفی بودم، کار مخفی نمیکردم مخفی باشم ولی هیچ کدوم از فامیلای من، دوستای من نمیدونستم من کجام، چون واقعا خطرناک بود.
بعد به هر حال با شنیدن اون شکنجه هایی که دوست شما رو دادن، این عامل این شد که شما کشور رو ترک کنید، درسته؟
بله، شکنجه و اصولا بلاهایی که سرش اومد. به من گفت اگه تو زندان بری بعدن دیگه آدم معمولی نخواهی بود، نمیتونی عادی زندگی کنی. خب و من گوش کردم.
با تجربه‌ای که ما داریم همینطور هم هست، واقعیتش. به هر حال پس از 5 سال دوباره زندگی در خارج از کشور رو آغاز کردید.
خیلی خیلی سخت، اصلا نمیخواستم بیام.
شما چگونه ایران رو ترک کردید؟ با هواپیما یا؟
معلومه که نه، با هواپیما نه، با سوار اسب و الاغ، ولی بیشترش 99% پیاده.
از کدوم مرز خارج شدی؟
من از مرز خوی سرو که اسمش هم نشنیده بودم.
بله آذربایجان. حالا به هر حال من بیشتر میخوام اون دوران مهاجرت شما رو بشنوم که چه تجربه‌ای کسب کردین تا این 40 سال یا 35 سال تقریبا میشه گفت، درسته؟
بله اوائلش خیلی سخت بود برای اینکه من تجربیات خیلی بدی رو از سر گذرونده بودم، خیلی ترسیده بودم. مثلا موقعی که خارج شدم مثلا تا یک ماه این خارایی که مال کوه بود و اینا تو دستم بود، یعنی فرو رفته بود بود هنوز
اونجا. یادگار ایران بود دستم. اونا
بله
اون خارها میگم یادگار ایران بود.
بله دیگه مثلا یه ماه بعدش دیگه خودش جذب شد و رفت، ولی میگم اینا بود دیگه. تجربه خیلی تلخی که یه نفر سعی کرد به من تجاوز کنه تو راه که فرار میکردم و اینا همه خیلی برای من تلخ بود و بنابراین اول گیج بودم. من با وجود اینکه قبلش 15 سال توی کشورهای آلمانی زبان زندگی کرده بودم، ولی من اومدم آلمانی بلد نبودم، یا برلین شهری که 8 سال توش زندگی کرده بودم و نمیشناختم اصلا، یعنی خیابوناشو نمیدونستم کجا به کجاست، یعنی گیج بودم. برای که چیز بودم دیگه، خیلی
یه لطمه روحی خورده بودم.
لطمه روحی، البته این که از ایران اومده بودم بزرگتر لطمه روحیش بود. میگم مثلا در مورد تجاوز اینو همه فکر کنه آدم باید، البته عملا انجام نشد ولی یک تلاشی بود که خواستن بکنن. همه فکر میکردن آدم باید حقوق بشه مثلا اینا، ولی اصلا برای من اون مسئله به اون معنا نبود. برای اینکه راجبش راحت حرف زدم همه جا، یعنی به فامیلام، به همسرم، به همه، یعنی اصلا مسئله چیزی نبود قایم کنم، چیزی نبود برم جار بذارم، ولی هیچ وقت هم پنهان نکردم، برای من مشکلی نبود. ولی همه این ترسایی که داشتم تو ایران، همه ترسایی که تو راه داشتم که بمیرم اصلا، اینا خیلی چیزای حیاتی
بود. درسته، دقیقا حیاتی بود. ولی به هر حال این 35 سال رو 36 سال رو خارج از کشور دیگه یک مقداری با آرامش گذروندیم. به غیر از سالهای اول
با آرامش نمیتونم بگم. من 7 سال توی اصلا هیچ کاری من نمیتونستم بگم. قبل از اینکه برم ایران من اینجا توی یک دانشگاه درس میدادم، به 5 سالی درس دادم.
چه رشته بود؟
من جامعه شناسی درس میدادم، رشته خودم علوم سیاسی بود ولی جامعه شناسی درس میدادم. ولی وقتی که برگشتم مثلا نمیخواستم آلمانیا رو ببینم، نمیخواستم با آلمانیا تماس زیادی داشته باشم، همه فکر و ذکرم ایران بود. دوستایی که مونده بودن اونجا اعدام شده بودن، یه دوست خیلی نزدیک من زندان بود و من حسابی منقلب بودم و دوست داشتم فقط به پناهنده ها کمک کنم. و چون من زبان آلمانی از قبل میدونستم، حالا گرچه اون موقع یادم درست نمیاد ولی به هر حال کم کم یادم اومد و میتونستم به بقیه، وقتی میرفتم خودم هم همون روها رو میرفتم، آدم ها میدن به من میگفتن که میشه اینو برامون ترجمه کنی، میشه اون کارو بگی، میدونی این قانون چیه، میدونی اون چیه. در نتیجه من بدونی که بخوام تصمیم بگیرم شدم یه نوعی مشاور و راهنمای پناهنده و توی شورای پناهندگان برلین که مرکب از آدم ها از ملیت های مختلف، بیشترم آلمانی بودن، اونا اونجا کار میکردن، من توی این کانون پناهندگان فعال بودم. یعنی من با وجود اینکه عملا اینجا زندگی میکردم ولی هیچ وقت اینجا زندگی نمیکردم، چون با ایرانی ها و فارسی زبان ها بیشتر تماس داشتم، در حقیقت من بیشتر تو ایران زندگی میکردم. اینا میمدن برای من تعریف میکردم، من موردشون رو مثلا یاد داشت میکردم، مینوشتم و در حقیقت خیلی برام هم سخت بود هم کار دیگه نمیتونستم بکنم، میخواستم همون کار رو بکنم.
نه دیگه، به عنوان یه جامعه شناس شما یه موقعیت خاصی داشتی با بله. نگاه دیگه به جامعه
بله ولی نگاه میکرده. به صورت مثلا مشاور حرفه‌ای خودم رو نمیدیدم، چون من از جنس اونا بودم، یعنی آدم ها که میمدن مثلا بر من یه چیزای تلخی رو میگفتن، منم با اونا میشستم گریه میکردم. یعنی نمیتونم بگم آدم فقط حرفه‌ای بودم که به اینا کمک کنم.
میفهمم. خب اون خصوصیات کاراکتری شما بوده دیگه، توجه کردی. حالا ببینید چه اتفاقی افتاده. اون سالهای اول پس از انقلاب که در ایران فعال بودید میتونست ادامه پیدا بکنه، حکومت هم اینطور مستبد نشه و بتونن زنها در ایران اصلا در مقابل خودشون یک واقعیت های دیگه ای رو تولید کنن، درسته؟
بله. یعنی
یه فضای خوبی که همه پیشبینی میکردن، چون در چارچوب انقلاب همه میخواستن فضای بهتر از فضایی که دوران شاه به اونها ارائه کرده بود به دست بیاد.
بله درسته، ولی خب بالاخره ما دیدیم که نشد و چاره ای نبود دیگه. منم خیلی آدم واقع گرایی هستم، گرچه خیلی احساسی هستم، گاهی وقتم فوری اشکم در میاد، ولی واقع گرام هستم. یعنی فکرم خب نشده، تموم شده، حالا من باید ببینم اینجا چیکار میتونم بکنم. که کاری که اینجا هستم برمیمد اینه که کمک کنم به آدم ها.
خب این هنوز ادامه داری این کمک؟
بله، من میتونم بگم یک کمیش متاسفانه، برای اینکه من دلم میخواست از این حالت و این حال و هوا بیرون بیام. دلم نمیخواست دیگه یه آدمی باشم که چاره ای ندارم. من الان هر کی هر کاری به من میگفت میکردم، نمیدونم آدمایی که مثلا 20 سال بعد از اینکه مثلا دیگه با پناهنده کار نمیکردم میرفتن یه کشور دیگه، مثلا یه من میدم شب ساعت یک اومدن در زدن در خونه ما کمک میخواستن و خیلی برام گاهی سخت بود. البته مثلا واکنش خیلی شیرینی هم داشتم که مثلا یکی بعد از مثلا 18 سال 20 سال شماره منو یه جایی پیدا کرده، زنگ مثلا میزن میگفت یادت مثلا من تو خیمه شما بودم، تو کمپ شما بودم، میخواستم برم اسبابم جا نمیشد تو ساک، ازت پول قرض کردم رفتم مثلا ساک خریدم رفتم. موقع من هیچ چاره ای نداشتم، خیلی به من کمک بزرگ شد.
حالا اومده بود پولو پس بده به شما؟
نه، پولو برای من پیک مون گفت فرستاده، اصلا یادم نبود این ماجرا. ولی مثلا یه واکنش های اینجوری خیلی میرم، یا مثلا میرفتم پول نداشتیم، تازه که اومده بودیم هیچی پول نداشتیم و من پیاده را میرفتم تا این کمپ های مختلف. اوایل هنوز اجازه کارم نداشتم چون هنوز قبول نشده بودم، میرفتم زبان در تنها کاری که از دستم برمیومد اینکه برم زبان درس بدم. مثلا بعد از مدت ها مثلا یکی میدیدم مثلا میگفت ای من مثلا تو رو اونجا تو میومدی به ما آلمانی درس میدادی. همین که گاهی وقتا یه چیرینی هایی هم این رفتارم داشته، ولی خب بیشترش خیلی هم سخت بود برام. من یه زمانی که توی حیما کار میکردم، من هر روز که از خون کارم میرفتم خونه تو راه گریه میکردم، شبا کابوس میدیدم، چون همه خاطرات خودم که بود خاطرات بقیه هم روش انبار میشد و روانشناسم نرفته بودم. راستش یه دفعه هم رفتم، گفتم که من میخوام بپرسم ببینم لازم دارم اینا، ولی انقدر اون روز سر حال بودم مثل معمول و بعد به من گفت نه تو احتیاج نداری، موقعی که زندگی روزمرت مختل بشه و من میتونی بیای، ولی اگر نباشه نمیتونی بیای.
خانم بسیری، فکر میکنی چند درصد از خانم های ایرانی که در ایران مختصری فعال بودن، حالا من میگم مختصر لازم نیست حتما جزو چریک و اینا بوده باشن، به این سرنوشت دچار شدن، یعنی بازگشتن به خارج، مجبور شدن کشور رو ترک کنن، یک همچین روحیه مثل شما پیدا کردن؟
من دقیق شو نمیدونم، چون وضعیت من خیلی خاص بود. از این نظر که بقیه حتی یه جذابیت هایی داشت اینجا براشون، دوست داشتم، برای که زبان جدید یاد میگرفتن، زندگی جدید، فرهنگ جدید، ولی من اینا هیچ کدومش برام جدید نبود.
برای شما اینطور نبود؟
نه، برای مثل غذایی بود که آرام خورده یه بارم بالا آورده، حالا دوباره باید گرفتارش بشه. یعنی از یه نظر برای من اینجا جذابیتی که برای اونا داشت نداشت، نمیدونم دیگه، زیادم دوست نداشتم اصلا اینجا.
متوجه میشم، ولی به هر حال طی این 37-8 سال اینجا تونستید زندگی کنید، مستقل باشید، فرزندتون رو بزرگ کردید، پزشک شده و همه اینا فرآورده‌های خیلی مثبت زندگی.
بله درسته، یعنی در این حال هم زندگی کردم، من هیچ وقت اینجا موقتی زندگی نکردم، با اینکه اینجا رو دوست ندارم از روز اول خواستم زندگی کنم، یعنی خونم رو یه طوری درست کنم که بتونم توش زندگی کنم. به زیباییش اهمیت میدم، گلدون میخریدم، نمیدونم چیز میکاشتم، یعنی یه جوری زندگیم به صورت موقت نبود و دوست داشتم خوب زندگی کنم. دوست یعنی حالا به هر حال، حالا تا اونجایی که شده کردم.
خب خانم بسیر، فکر میکنم چند درصد زنهای ایرانی، بانوان ایرانی در خارج از کشور یک چنین موقعیتی داشتن، یعنی تونستن خودشون رو دوباره باز یابن، تونستن دوباره سر پا باشن، آیا عده زیادیشون لطمه دیدن یا درصدشون چه کنی میبینید؟
من راستش من پژوهش میدانی نکردم و اینه که نمیتونم مثلا بگم که چند درصد از زنها اینجوری بودن.
با تجربه که با بانوان ایرانی دارید در اینجا من ببخشید میکنم که من میدونم که در خود برلین شما یه سازمان زنان داشتیم برای این درام
بله برای. یعنی من نداشتم، من با یه سازمان زنانی با هم ما کار میکردیم هنوزم میکنیم، نه الان از اینکه 30 سال شد با هم کار میکنیم و خیلی هم خوبه که با هم کار میکنیم، خیلی هم هم روحیه میدیم، خیلی هم بهمون خوش میگذره، خیلی هم ممکنه بحثای تند هم با هم بکنیم ولی به هر حال خوبه. نمیتونم بگم چجوریه، خیلی از زنهای ایرانی هستن اینجا بسیار موفق تر از من هستن یا شهرهای دیگه آلمان یا تو اروپا خیلی هم هستن که اصلا نتونستن کاری بکنن و گوشه گیرن. نمیتونم بگم من کجای این رده قرار دارم.
متوجه میشم، ولی به هر حال یه نیروی عظیمی از بانوان ایرانی در خارج از کشور به این راه کشیده شدن که نتونستن اون توانایی خودشون در مملکت خودشون استفاده کنن، درسته؟
بله، ولی فکر میکنم زن ها اصولا بیشتر از مرد ها جا افتادن و بیشتر از مرد ها زودتر از مرد ها زبان یاد گرفتن. مثلا یه تعجبی که آلمانی ها میکردن یا خارجی های دیگه میگفتن چطوره که مرد های ایرانی زبان یاد نمیگیرن ولی زن ها زودتر یاد میگیرن، در حالی که توی ملیت های دیگه برعکس، مرد ها میرن تو اجتماع، زن ها بیشتر خونن. ولی من فکر میکنم دلیلش بیشتر اینه که یکی سرکوب میشدن تو ایران، میخوان نشون بدن که نه ما ضعیف نیستیم و میتونیم همه کار بکنیم. یک دلایل دیگه هم داره حتما که مثلا زن ها چند سال از مرد ها معمولا جوان ترن، در نتیجه مثلا مرد ها سنشون بالاتره، حوصله زبون ندارن. زن ها مسئله این نیست که انتخاب کنن زبان بخونن یا نخونن، مسئله این که بچه‌شون باید ببرن مدرسه، بچه‌شون باید ببرن دکتر. یعنی به خاطر این رابطه است که زودتر یاد میگیرن. و اونایی هم که من تو برلین میشناسم بیشترشون یه دوره‌های دیدن، یه درسی خوندن، یه جایی رفتن کار کردن، در حالی که مردا خیلی وقتا دونشن خودشون میدیدن، مثلا یه توی رده سازمانی مثلا خیلی بالایی بودن، گفتن حالا من برم مثلا فروشندگی کنم، حالا من برم مثلا تمیز کنم جایی رو. ولی زنا تمیز کردن خونه‌شون هم میکردن، راحت تر میرفتن وارد اجتماع میشدن، یه کارایی رو میکردن که شاید تو ایران بودن نمیکردن. اینطوری
بود. بعد دیگه شما نسبت به زنان خارج از کشور مشخص شد، نسبت به داخل کشور چه دیدی دارید؟ زنهایی که اینطور فعال بودن، چون عده‌ای معتقدن که انقلاب بعدی یا تحولی که در ایران میتونه رخ بده نقش زنان در آن بسیار با اهمیت.
طبیعیه، من فکر میکنم یعنی دلیلم داره این کار، برای اینکه یک عمری تو ایران الان دارن میگن که زن نمی، اصلا از نگاه مرد به زن نگاه میکنن نه از نگاه انسانی، و فکر میکنن که خب مثلا اینا جذابن. جذابن یعنی چی؟ برای زنها که معمولا جذاب میزن، برای مردا جذاب، یعنی از نگاه مردانه همه چی رو نگاه میکنن و تمام حقوق زنان نیست. یعنی اینقدر تبعیض تو ایران بیداد میکنه که زنان نیاز دارن به اون راههایی رو بیارن که میتونن برن، نمیتونن که برن ورزش کنن، نمیتونن که برن کارهای دیگه بکنن، بنابراین درس میخونن. بنابراین یه همشه 70% مثلا یه زمانی بود، الان کمتر برسته. شده، ولی مثلا یه همینه 70% فارغ التحصیل ایران زنن. بنابراین من تعجب نمی کنم اگه میگن که زنها آینده ایرانو میسازن، برای اینکه سرکوب شدن و میخوان نشون بدن که نه اینا ضعیف نیستن.
خب حالا این رو مقایسه کنید با زنهای ایرانی در خارج از کشور.
زنهای خارج کشور هم همون زنهایی هستن که از داخل آمدن، یعنی اگه منظور شما بیشتر پناهنده هاست آدم هایی نیستن که الان میان،
یعنی کل به زنهایی که در خارج از کشور هستن و مایل نیستن در داخل کشور باشن، در اون هیاهو، در اون جنجال سهمی داشته باشن.
بعضی ها میخوانم داشته باشن ولی میان اینجا توانایی کسب کنن، یعنی میان اینجا دکتراشون رو بگیرن، میان اینجا درس بخونن، میان اینجا مثلا آزادتر کار هنری بکنن. نقاشی خونده ولی بدنلخ نمیتونسته بکشه، اومده اینجا که مثلا بره دوباره نقاشی بخونه بره. که بتونه همه زوایای این رشته خودش رو یاد بگیره. خیلی کارهای دیگه هم همطوره.
من یادم در دانشکده ما مثلا برای بدنسازی هم مجسمه هم نقاشی امکانات خیلی زیادی بود.
بله.
دقیقاً. پس به طور کلی شما تونستید از پس مسائلی که در خارج از کشور داشتین تا این 37-8 سال بر بیاید.
فکر میکنم بله. خوشحالم که بر اومدم.
بله، نه متوجه شدم من با فعالیتی که شما در جامعه ایرانی میکنید، در با شناختی که من دارم تا این سال، به هر حال فکر میکنید پس از این چگونه پیش میره این زندگی در غربت؟
فکر میکنم در همین راستا پیش میره که بله فکر میکنم، برای اینکه من یه نوعی همیشه فعالیت داشتم، عملاً هم نصف زندگی من مربوط میشده به کارهایی که با آلمانیا میکنم. مثلا بعد از اون دوره 7 ساله که من توی کمپای پناهنده ها کار کردم، دیگه بعد از اون همه کارام همیشه در حوزه زنان بوده، ولی کاری بوده که ربطی به ایرانی ها نداشته و تقسیم شده. مثلا نمیدونم توی یه دوره های مثلا توی یک شهرداری برلن کار کردم، منطقه‌ای که مشاوره میدادم، شونبرگ
بله،
یکی از مناطق بزرگ بود و من اونجا مشاور یا مسئول برابری زن و مرد بودم تو برای زنهای غیر آلمانی. یعنی یه نفر بود که برای زنهای آلمانی بود، من برای زنان غیر آلمانی.
خب با عنوان یه فمینیست هیچ مسئله نداشتید اونجا؟
چرا مسئله داشته باشم؟ خوشحال می شدم که بتونم به زنها کمک کنم.
یعنی زنها آمادگی داشتن که با شما؟
نه، اونا وقتی مشکل داشتم بیشتر می مدن پیش ما و ما برای توانمندسازی یه کارهایی می کردیم، نمایشگاه هایی می داشتیم، برنامه هایی می داشتیم.
موفق بودیم؟
بله بله موفق بودم، ولی بالاخره یه آدمی اومد که از موقع از شرق برلین اومده بود، یه کمی راسیست بود و فکر میکرد که اصلا این رشته رو باید بردارن، نباید اصلا مشاور زنان خارجی وجود داشته باشه، و من ناچار شدم برم مثلا تقاضای کار بر جاهای دیگه بنویسم. ولی خب یه کار خیلی بهتری پیدا کردم توی دانشگاه. بله نه هنرستان نیست، دانشگاه هنره.
بله
دانشگاه هنر، که اونجا مسئول برابری زن و مرد شدم که 24 سالم اونجا موندم و خیلی هم اونجا موفق بودم. ولی اونجا اصلا کارم هیچ ربطی به ایران نداشت، ولی کار نیمه وقت بود. در کنارش یک کار رادیو داشتم توی برلین، رادیو فارسی زبان، که اون فقط مربوط به ایران بود، یعنی دو تا چیز مختلف. و من تو اونجا واقعا حسابی تو ایران زندگی میکردم. گاهی وقتا زندگی خصوصیم مثل که من بیشتر با کسی که تو ایران بودن حرف میزدم، از مسائل اونا آگاه بودم، میشنیدم، تا اینکه مثلا دوستای دور و برم که تو برلین بودن.
نه دیگه، شما خیلی آمیخته هستیم با فرهنگ ایران و با هموطنان داخل کشور خارج، مخصوصا چون در آلمان و برلین هستیم. ما در آمریکا فاصله‌مون خیلی بیشتره با مردم داخل کشور.
بله، شرایط بدی هم پیش میاد گاهی. مثلا توی بم که مثلا زلزله شده بود، من جلسه داشتم تو دانشگاه، رفته بودم مثلا اونجا، بعد من فکر می‌کردم هیچ کدوم از این آدمایی که کنار من نشستن الان اصلا مسئله‌شون نیست که تو کشور من یه همچه زلزله اومده، چقدر آدم ها کشته شدن، چقدر بی خانمان شدن. اصلا نمیتونستم با هیچ کدومشونم راجع به این حرف بزنم. یعنی یک آنی احساس غربت غریبی آدم میکنه وقتی نشسته مثلا با 12 تا 20 نمیدونم استاد دانشگاه و فلان اینا نشسته توی جلسه صحبت میکنه، اصلا نمیتونی به کسی بگی تو کشور من این اتفاق افتاده.
یکی اون نابسامانیه دیگه.
بله، البته این چیزا نسبتاً استثنایی بود، ولی خب پیش میاد.
حالا آخرین سوالم اینه که فکر میکنید چند درصد ما شانسی رو داریم که در کشور ایران تحولاتی پیش بیاد و فعالینی مثل شما بتونن در آینده به ایران بازگردن؟ چقدر شانس میدید شما به این؟
من خیلی امید دارم، نه ناامید نیستم. یعنی حالا شاید مثلا براندازی به اون صورتی که ماها دلمون میخواد انجام نشه، ولی یعنی از بنیاد چیزی عوض نشه، چون راستش من زیادم امیدوار نیستم اگه یه بار دیگه عوض شه، چون یه بار این تجربه رو کردم که چه افتضاحی از روش در اومده. فکر نمیکنم حالا انقلاب خیلی راه درستی باشه. یعنی که من فکر میکنم حالا هرچی هم باشه، چه انقلاب بشه، این یه براندازی انجام بشه فکر میکنم میتونم برگردم ایران، و چه از راه های مثلا مسالمت آمیزتر که مثلا نمیدونم حالا اصلاح طلبی که الان مرده تو ایران، اصلاح طلبی واقعی، برای فکر میکنم که مثلا یه جوری یه زمانی میشه که مثلا یه عده‌ای میان میگن که نه اونایی که تا حالا مثلا این کارا رو کردن خیلی کارهای بعدی کردن، و دوباره یه عده دیگه میان میگن اینا خیلی کاره بعدی، خلاصه پله 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 ریشه کم بشه این نمیدونم نابسامانی و دیکتاتوری و اینا.
پس در یه بحرانی هستیم، به این سادگی نمیتونه
حل بشه. ولی به هر حال اگر یه طوری باشه که دستگیر نشم، چون دوست ندارم برم زندان، دستگیر نشم میرم ایران، چرا نه، خیلی خیلی چرا نه که نه، خیلی دوست دارم برم ایران.
با آرزوی این که بدون اینکه دستگیر بشیم به ایران بازگردی. خیلی خوشحال شدم از وقتی که شما برای صحبت گذاشتید.
خوش.
در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.
و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را، هنوز را.